واسطه این عملیات 180 کیلومتر از خط مرزی تأمین شد.
عملیات بیت المقدس که پس از عملیات فتح المبین و دو عملیات بزرگ دیگه انجام شد، نزدیک به 8600 کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامیمون رو آزاد کرد.
در یک نابرابری کامل و با یک فشردگی بسیار بالا و با یک امکانات مادی حداقل که بهترین تعبیر حضرت امام موقع بیان کردن که خرمشهر رو خدا آزاد کرد.
بله، هفته دفاع مقدس روزهای گرامی داشت یاد و نام و خاطره شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان دلیر جبهه های نبرد حق علیه باطل رو گرامی می داریم. ساعت 8:30 صبح هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. کرسی های آزاد اندیشی عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق میشن.
کرسی های آزاداندیشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه کرسی آزاداندیشی رادیو گفتگو. در این برنامه ما در مورد وضعیت فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان دکتری داخل گفتگو میکنیم. طبق روالی که این برنامه ما طی کردیم تا حالا، این برنامه هم همون روش رو میریم. یک میز اساتید داریم که اساتید گرانقدری دعوت ما رو پذیرفتن، جناب آقای دکتر محمدعلی برخورداری، ایشون استاد دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و چندین سمت مختلف دیگه، از جمله رئیس سابق همین دانشگاه و دانشگاه خوارزمی، دانشگاه زنجان، دانشگاه یزد داشتند، یکی از مدیران طراز اول و قدیمی آموزشیالی کشور هستند، و جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری که دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر هستند، در حال حاضر مسئولیت معاونت علمی آستان قدس رضوی رو دارند و معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات فناوری بودند. و در میز دانشجویان سه تن از عزیزان دانشجوی دکتری رو در خدمتشون هستیم. جناب آقای سید محمد رضا متقی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. جناب آقای محمد رضا آزموده، دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه حاج نصیرالدین طوسی. و جناب آقای ابراهیم اسکافی که دانشجوی دکتری زبانشناسی هستند در دانشگاه رازی. شنوندگان میدونن که دانشگاه رازی یکی از دانشگاه قدیمی ایران است و در شهر کرمانشاه موقعیتش است. من سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید و دانشجویان عزیز که در استودیو در خدمتشون هستیم. شروع رو من می‌خوام پیشنهاد کنم از جناب استاد برخورداری شروع کنیم، به خاطر کسوت و سن و سال به هر حال ارشد همه ما هستند و شخصا ارادت ویژه خدمتشون دارم. جناب استاد برخورداری، این موضوع فرصت مطالعاتی در دوره دکتری به هر حال همیشه به این ترتیب مطرح می‌شده که دانشجویان بتونن یه فضای دیگری رو، حالا یا در داخل یا در خارج از کشور، بیشتر مقصود خارج بوده ولی گاهی داخل هم بوده، مطرح شده. حضرت عالی وضعیت امروزه چگونه می‌بینید برای دانشجوی دکتری؟
سلام علیکم. من ضمن سلام خدمت شنوندگان عزیز، یه مختصر تاریخ را خدمتتون عرض بکنم، بعضی از دوستان چون در جریان نباشن. ما در گذشته که برگردیم، ما موقعی که تحصیلات تکمیلی در ایران و عراق خیلی هنوز رونق نداشت، به ویژه دورهای دکترا جدید بود، کم بود، ما عرف بود که وزارت علوم دولت کلن یه تعداد زیادی دانشجو رو ما بورسیه میکردیم که اینها برن در خارج از کشور درس بخونن که فارغ التحصیل دکترا داشته باشیم و منطقی هم بود کار خود. بعد به تدریج که ما هم در داخل کشور امکانات ادامه تحصیل در دوره دکتری برامون فراهم شد، من به تعداد کافی داشتیم نیروهایی که قبلا تربیت شده بودن، خودمون دیگه توانایی رو پیدا کردیم که بتونیم تربیت کنیم دکترا. در اون مقطع قرار شد که بیان بورسیه ها رو کم کنن، گفتن خب نیاز نیست برن. به جای اون بحث شد که دانشجویان دکترایی که در داخل کشور دارن کار میکنن اینها را یه دوره ای فرصت بدن که برن در عمدتاً هم خارج از کشور، موقع بحث بود به خاطر اینکه به هر حال در خیلی از رشته ها هم یه سری امکاناتی ممکنه باشه که اونجا جدیدتر باشه و حتی اگه همسان هم باشه این تبادل اطلاعاتی که میشه با خارج از کشور با اساتید و دانشجویان دیگری که جاهای دیگه هستند خیلی مفیده برای دانشجو. برای این بنانه عادی شد که دانشجویان برن فرصت مطالعاتی 6 ماه حداقل و اونجا بتونن مبادله کنن اطلاعاتشون رو و تکمیل کنن اطلاعات رو، برگردن بیان ادامه بدن و دکتراشون تموم بشه. و این شروع شد، خوبم شروع شد، تعداد زیادی هم هر سال میرفتن که به تدریج هر چقدر که الان اومدیم جلو به خصوص در این 2-3 سال گذشته به دلایل متعددی که حالا در این بهرام بحث خواهد شد شاید تعداد کمتر شده، محدودتر شده میرن و به نظر من از مواردی است که از ضروریات سر اینکه آشنا بشه یک دانشجوی دکترای ما با اینکه دیگران هم دارن چه کار میکنن خیلی مفیده. و این به این معنی نیست که ما خودمون مثلا امکانات رو نداریم، چون در خیلی از رشته‌ها امکانات هم داریم، استاد خوبم داریم، ولی خود تبادل اطلاعات با دیگر بسیار کشورها، دانشجویان دانشگاه، خودش امر مفیدی است برای ما و امیدواریم که ادامه پیدا کنه این قضیه و همچنان بتونه رونق داشته باشه.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مهدی نژاد، حضرت عالی بعضا چگونه میبینید؟ حالا یک سری گزارش هایی هست که این دوره ها وضعیتش تغییراتی کرده، مخصوصا در سالهای اخیر با توجه به تغییر شرایط ارتباطات بین المللی. به هر حال اصلا همین تغییراتی که کرده دلیل این برنامه است که بررسی بکنیم. از اتالیا هم نظرتون رو اگه بفرمایید آغاز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت مهمانان عزیز برنامه، شما مجری محترم و شنوندگان گرامی، ببینید تو بحث فرصت مطالعاتی من دو تا در واقع نگاه بهش دارم. یکی به اسم فرصت مطالعاتی مرسوم که جناب آقای دکتر برخورداری توضیح دادن، یعنی دانشجو در یک مقطعی از تحصیل خودش برای تکمیل مطالعات و یا پروژه خودش به یکی از کشورهای خارجی یا یکی از دانشگاه‌های به هر حال معتبر در دنیا اعزام میشه، 6 ماه 9 ماه، بعضن هم شاید یک سال اینها. یکی هم اساساً مطالعه در دوران تحصیل تکمیل دکترا به طور خاصه. با توجه به هر دو اینا میخوام چند نکته رو عرض کنم که خیلی مهمه. اولین چیزی که به نظر من لطمه داره میزنه به همه چیز، دوگانه کردن زندگی و تحصیله در مقطع دکتری ما. شما در وقتی دانشجو دکترا، یکی اینکه داره زندگی میکنه با توجه به سنش، سالش، انتظارات خانواده اینا، دنبال کسب و کار و از این داستان اینا هست، یکیش هم داره درس میخونه. خب بدیهی است که اینا مکمل هم نیستن، بعضی جاها با هم مزاحمت دارن و نمیذارن که به اصطلاح کار انجام بشه. اما اگه تصور کنیم که تصور چیز اشتباهی هم نمیتونه باشه، که این پروژه ها در راستای رفع یک نیاز واقعی از جامعه باشه. وقتی میگیم جامعه، منظورم این نیست که حتما مثلا بره کارخانه ایران خودرو یا نیازشو برطرف کنه. ممکنه در رشته اساسا اتومبیل، خب نظریه های جدیدی داره تولید میشه، یک کسی به اصطلاح مسئول اون رشته تحقیق و توسعه هست، گام هایی باید برداشته بشه، رو هم انباشته بشه تا به مسئول نهایی برسه. بنابراین من این رو هم نیاز محور میدونم، یعنی فقط اون نیست. خب این نیاز محوریش معنیش اینه که مثلا ایران خودرو میتونه یه برنامه 20 ساله داشته باشه برای یک خودرو با یک ویژگی خاص. برای اینکه این هم بر اساس دانش داخلی باشه، باید یه حجم زیادی از اساتید و محققین و مسئولین و دیگران رو درگیر کنه، مثل یه طرح کلانی دیگه که با یه پروژه کوچیک و یا یک مقطع کوتاه زمانی این حل نمیشه. یا از اتالی که در بحث زلزله هستید، زلزله شناسی، خب برای اینکه حالا چه مقابله با اینا بشه، چه پیش بینی اینا بشه، یه کار دفعیه، یه کوتاه مدتی نیست، یه مسیر بلند مدتیه و لذا باید یک اهداف مشخصی در آینده‌های دور و نزدیک بگیم 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه چه اهدافی رو داریم تعقیب می‌کنیم، این تبدیل بشه یک مجموعه از فعالیت‌ها که معنادار و به هم پیوسته هست و ما رو میخواد به اونجا برسونه. حتی اگه مثلا بگیم در این حوزه میخوایم فعلا به بحث مرجعیت علمی در دنیا برسیم و کاربردها هم در حاشیه کار ماست، به هر حال هدفمند بودن این قضیه خیلی مهمه. اگه اینجوری باشه اون وقت یک دانشجوی دکترا که ما الان در کشورمون میشناسیم معمولا اینا جزء در واقع چند درصد محدود نخبگی و در واقع استعدادی کشور ماست. کی میره رشته دکترا میخونه؟ فرقی نمیکنه علوم انسانی، زیر 10% جمعیت ما، شاید زیر 5%، شاید زیر 2% جمعیت ما هستن.
جمعیت دانشجوی منظور
نه، اصلا از کل کشور میگم. حالا بعدش میاد تو دانشجو، خب این نسبتی خود بیشتر میشه، 10,000 مثلا به فلان چیزا اینا. حالا مثلا الان ما حدود 100,000 تا داریم، دانشجو هم 3,000,000، 1/3 میشه واضح جمعیت دانشجو. همین الان که ما داریم دانشجوی دکترا ما حدود 110,000 نفره، کل جمعیت دانشجوی ما 3,600,000 نفره، نسبتش کاملا چیه مشخص میشه. خب این مقدار از این جمع کسی به طور طبیعی هم شما اگر منحنی استعدادها رو ترسیم کنی جز قله ها میشن. پس ما نمیتونیم فکر کنیم که کسانی که دانشجوی دکترا هستن، حالا چه حتی در دانشگاهی باشه که به ظاهر اعتبار سطح 1 نداره، چه اونی که دانشگاه سطح 1 باشه، به هر حال اینا جزء به اصطلاح آدمای با ظرفیت و پر استعداد کشور ماست. ولی مهم اینه که در مسیر درست قرار بگیره، درست براش برنامه‌ریزی بشه. اگه ما بتونیم این دوگانه زندگی و تحصیل رو از هم چیکار کنیم، حذف کنیم، زندگی بشه تحصیل، تحصیلش هم بشه زندگی، چجوری میشه؟ بعضی میگن خب دولت پول بده دیگه. این نمیشه، تو دنیا هم نیست. شما الان برترین دانشگاه دنیا نگاه کنید، مگه همه هزینه‌های دانشگاه رو دولت میده؟ یه بخشش خیریه است، یه بخشش درآمده، یه بخشش دولته، یه بخشش وقفه، یه بخشش پروژه پژوهشی است که داره. اینا تقسیم شده از 30% و 20% و 15% و 10% و حتی دانشگاه بسیار معتبری که تو دنیا مقاماتی داره. خب این یه مدل اقتصادی میخواد برای خودش که این چه اتفاقاتی بیفته. اما اگه این رو پیوند بزنیم دیگه، دانشجویی که به هر حال در یک رشته هست، هم در داخل خیلی خیلی باید مطالعه، بررسی، آزمایش بکنه، بسته به رشتهش و مطالعات مرتبط بکنه، مطالعات منتج به نتیجه بکنه، صرفاً فقط یه مطالعات کتابی نیست، همین که در صورت لزوم به خارج کشور سفر کنه، میخواد بره آزمایشگاهی رو ببینه، میخواد بره استادی رو ببینه، میخواد بره کتابخونه‌ای رو ببینه، میخواد بره آزمایشی رو در اونجا انجام بده، از محل همون پروژه قابل انجام. بالاخره مثلا جوانی که فرضاً 35 سال 30 سال سن نشه، نمیتونه همیشه دست پدر مادرش رو نگاه کنه، زندگی کنه، بخواد کار بکنه، کجا که اون وقت و فراغتی که بخواد وقت زیاد بده. تازه این یه دلیل. دلیل دیگه اینه که ما همین الان به دلیل اینکه اساتید محترم ما هر یکی چندین تا دانشجو دکتری داره، خب آیا واقعا میرسن با دقت بخونن؟ هم استراکچرش رو خوب قضاوت کنن، هم محتواش رو خوب قضاوت کنن، هم به درستی دانشجو رعایت کنن که پرت و پلا نزنه، متمرکز و به اصطلاح هدایت شده کار انجام بده، سریع مسیرش رو طی کنه. خب این یه مشکل اساتید ماست که به دلیل کمی وقت و زیادی ارجاعات دارن نمیتونن به اصطلاح رو سرش داشته باشن. نکته دوم که به هر صورت هست اینه که بالاخره عرض کردم، من خودم الان گفتم که باید مدل اقتصادی داشت، ولی بالاخره دولت یه سهمی داره، 10%، 20%، خب به درستی به وقتش بده دیگه، که معلوم باشه از اون پولی که میده به عنوان سیدمانی یا پول هسته یه مطالبه خوبی هم ازش داشته باشه. یعنی مجلس بیاد یقه دولت رو بگیره، بگه آقا تو داری اونم پول خرج میکنی، نتیجه چیه؟ درست. که اونم مجبور بشه یه در رو با یه سازوکار مناسبی راه بندازه که این هدفمندی پژوهش‌ها رو چیکار کنه، محقق کنه، که اون هدف اول هم دوباره در واقع به نوعی چی میشه، محقق میشه. ببینید اگر پس ما این دوگانه رو از بین ببریم، اساتید به درستی کار کنن، همون بحث فرصت مطالعاتی ما، هم بحث نیاز جامعه ما، هم شادابی دانشجوی ما، واقعا خدایی سر تا سر همش میشه منفعت. و ما این ظرفیت و استعداد هم داریم، بهترین استعدادهای ما بدون به اصطلاح مداهنه و اغراق عرض میکنم واقعا جوانان ما هست، که اگر اینها به درستی هدایت و راهبری بشن و در مسیر خودش قرار بگیرن، دستاوردهای بسیار بزرگی رو انشالله خواهد داشت.
سپاسگزارم آقای دکتر. اگه اجازه بدید نظر دانشجویان عزیزم بپرسیم. جناب آقای متقی، از اتالی دانشجوی دکتری حقوق عمومی هستید در دانشگاه آزاد اسلامی. شما تو دانشگاه آزاد فرصت تحقیقاتی بیرون دانشگاه خارج از کشور اینا دارید؟
بله، خب یه قاعده ای هم گذاشتن که بعد از یک سال پس از بررسی اگر نیاز به خروج از کشور باشه تا یک سال یه وامی تعلق میگیره و به این مسائل پرداخته میشه. اما چند مشکل اساسی داره این اتفاق. اولین نکته این که مبالغ پرداختی به دانشجویان انقدر کم هست که عملا تو شرایط اقتصادی، وضعیت ارز و موارد اینچنینی این مبالغ
میشه به طور کلی بگید مثلا چقدر؟
در بهترین حالت، بیشترین حالت حدود 40 میلیون تومان پرداخت میشه به دانشجو به صورت وام که بعد از فارغ التحصیلی باید برگشت داده بشه. دانشگاه هم خودش عملاً هزینه ای رو تقبل نمی کنه، در صورتی که مثلا من تو دوره ارشد دانشگاه تربیت مدرس برای فرصت مطالعاتی ارشد حتی دانشگاه می اومد هزینه های پرداخت می کرد و بلاعوض وام هایی رو در اختیار می زشت. مشکل دیگه ای که اما وجود داره این که این مبالغی هم که پرداخت میشه، بگیم حد اکثر 50 میلیون تومان، شامل ارز آزاد میشه، یعنی دانشجو باید بره ارز 12
سهمیه ارزی در واقع نداره.
یک زمانی قرار بود اینها سهمیه ارزی بگیرن، اما چون که این سهمیه ارزی اساسا رانتزا هستند به سمتی رفت که وزارت علوم و دولت هم به این ارزها رو دیگه پرداخت نکرد، حتی دیگه از حیطه نیمایی هم خارج شده این اتفاق و
کار به مستقیم دارن صرافی ها. بله، دیگه صرافی. هر چقدر هست تو
صرافی هم حالا یه سری محدودیت داشتن تا سال پیش، حالا محدودیت ها داره خوب خدا رو شکر کمتر شده. بحث سویفت مالی هم، انتقال مالی هم هست که اون که اصلا داستان بزرگی شده، جوری که ببین دانشجو خارج از کشور میره یا باید فایند کامل بگی، باید هزینهش رو دانشگاه مقصد بده یا دانشگاه مبدا بده. زمانی که دانشگاه مبدا میده که این مشکلات تبدیل ارز و فلان اینها است. دانشگاه مقصد هم اصولا بعد از تحریم‌های جدیدی که داره اتفاق میفته، دانشگاه مقصد خیلی کمتر راغب هستند با ایرانی ها کار کنند.
الان تحریم سویفت که نداریم، داریم
تحریم سویفت نه، ولی انتقال مالیمون به مراتب خیلی مشکل پیدا کرده. یعنی همین الان توی حتی اتحادیه اروپا کشوری مثل آلمان، فرانسه، اینها اگه از ایران میخوایم پول بفرستیم با مشکلات خیلی زیادی روبروند. من دانشجوی میشناسم که از دوستان ایتالیا هست، انتقال مالی که اتفاق میفته شاید 3-4 هفته طول میکشه از ایران تا حسابش توی شهر ونیز پرداخت بشه. از اون طرف یه سری تحریمای دیگه هم اتفاق افتاده که دانشگاهی ما تحریم شدیم. اسفند ما دانشگاه تهران رو از سیته ارتباط خارج کردن، دانشگاه تربیت مدرس خارج شد. آقای دکتر احمدی خبرش رو اعلام کردن. میگم یه بحث نیاز به دیدن خارج هست برای دانشجو دکتری که خب این خیلی خوبه. حالا ما میگیم در شرایط بحران هستیم، این برهه حساس کنونی هستیم و نمیشه اون خارج از کشور رو دیدیم ایرادی نداره، ولی توی خیلی از موضوعات الزام هست موضوع خارج از کشور بررسی شه. اصلا مقوله مرز علمی ما توی این حوزه کار نکرده. من خودم رساله دکتری توی هیته‌ای داره کار میکنه که توی ایران تا حالا کار نشده. و خب واقعا توی شرایط فعلی رفتن خارج از کشور یا یه سرمایه خیلی کلان میخواد.
من عملا اینجوری برداشت میکنم از فرمایش شما که اگه کسی میخواد این فرصت رو بره، به طور عملیاتی باید دنبال یه اسکالرشیپ یا یک کمک هزینه دانشگاه خارجی باشه که کل این دوره رو بهش یا اکثرش رو پوشش بده. اگر همچه چیزی اتفاق بیفته این عملیاتی میشه، چون 45 میلیون الان
عملا هیچی نیست. ولی خب نکته اینه که دانشگاه خارجی به واسطه فضای سیاسی خارجی ما هم دارن این فانتا رو برای ایرانی ها که کاهش بده.
بسیار عالی. جناب آقای آزموده، شما مهندسی مکانیک میخونید دانشگاه خواجه نصیر، اونجا وضع چطوره؟
سلام میکنم به شنوندگان عزیز. عرضم به حضورتون که خب این مشکلات تقریبا سراسری هستش و توی دانشگاه‌های مختلف پیش اومده. این بعدی هم که داره خیلی تکلیف حالا دانشجو هنوز مشخص نیست، یعنی خیلی ها اقدام میکنن، حتی ویزا میگیرن، پذیرش از دانشگاه خارجی میگیرن، بلیت رو چون بعد همینا چند ماه پروسه است هماهنگ میکنن، ولی در انتها یا میرن یا نمیرن و متوجه میشن که امکان دریافت ارز رو ندارن یا تو اون اولویت و قرعه کشی یا هر صورتی که بوده نصیبشون نشده. حالا باز دانشگاه خواجه نصیر مثلا اعلام کرده که من 2 ماه از هزینه تحصیل رو خودم پرداخت میکنم.
2 ماه در سال؟
در یک سال از خود بودجه دانشگاه تامین میکنه، ولی خب عملا مطمئنا 2 ماه هیچ فایده‌ای به حال دانشجو نداره، چون تا بره اونجا مستقر شه بخواد کاری رو بکنه زمانش تموم شده. بیشتر هم بخواد بمونه که باید از جیب هزینه بکنه و خب این هزینه کردن از جیب هم برای اکثریت دانشجوها مقدور نیست. یه نکته‌ای که حالا من می‌خواستم تو این خصوصم در تکمیل فرمایشات دکتر برخورداری بگم، لزوم این دوره است. اصلا صرف نظر از بحث حالا پژوهشی و علمی که این دوره‌ها داره، آشنا شدن با محیط دانشگاه، ارتباط گرفتن به نظر من خیلی مهمه. ما اساتید قدیمی دانشگاه مادر رو می‌بینیم، همه دانشگاه‌های مختلفی از شرق تا غرب دنیا درس خوندن و واقعا این تجربه رو
عزیز استاد حاضر در استودیو، یکی در آمریکا یکی هم در ژاپن دکتراشو گرفتن،
بنابراین این تجربه رو منتقل می‌کردن به بچه‌ها. برای همین واقعا دانشگاه‌های مادر ما حداقل خروجی تاپی داشتن تو دنیا. حالا اصلا اون همون فضایی که محیط‌های آکادمیک دنیا چجوره، یا شاید ببینید مثلا شما توی دانشگاهی درس می‌خونید، اون فضا بهتون اثرش منتقل میشه. حالا حتی برید توی دانشگاه دیگه صرف نظر از رتبه علمیش، تجربه خیلی خوبیه. برای همین به نظر من واقعا لزوم داره که دانشجویان دکترا حتما از فرصت مطالعاتی استفاده بکنن، و اینکه حالا بذاریم این رو اولویت آخره مثلا و یه کار لوکسی تلقیش بکنیم که حالا نیازی نیست و همینجا میشه با این امکانات و ممکنم بشه با این امکانات اون کار پژوهشی انجام داد، ولی یه نقص بر این دانشجو در انتهای کارش خواهد بود که قرار هست حالا هیئت علمی دانشگاه هم بشه این دانشجویی که خارج میشه بعد از دوره دکترا.
خیلی خوب بود، شما به حال جنبه دیگه از موضوع رو برای ما روشن کردید. جناب آقای اسکافی، دانشگاه راضی؟ چه خبر است؟ چه امکانی رو فراهم میکنه؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور مهمانان محترم. دانشگاه راضی هم به هر حال مانند سایر دانشگاه همین امکاناتی که وجود داره برای دانشجویان در اختیار میذاره. خب یه مقدار البته جنبه های بوروکراسیش شدیدتره و خیلی از دانشجویان مثل خود من کلا عطاشو به لغاش بخشیدن، ولی خب ببینید این روندی که در اتفاقات اخیر در خصوص تر مطالعاتی رخ داده، در واقع ادامه روند کلی است که در 12 سال گذشته اتفاق افتاده و دانشگاه به شدت به سمت درآمدزایی رفته و به همین خاطر این تون مسائل مثل طرح مطالعاتی و مشابه اون به دلیل اینکه به نوعی هزینه محسوب میشه برای دانشگاه، سعی در محدود کردن اینجور مسائل داره. یعنی متاسفانه این دید درآمدزایی و پولی سازی دانشگاه ها تحقیقات و پژوهش ها رو بسیار آسیب پذیر کرده. در واقع اولین مواردی که ضربه میبینن همین مسائل پژوهشی هستن، در حالی که در دانشگاه خب هزینه های دیگه ای هم وجود داره که اگر اون هزینه ها کاسته بشه هیچ آسیبی به روند علمی و پژوهشی دانشگاه وارد نمیشه. خب به هر حال فلسفه وجودی دانشگاه هم علم و پژوهش است.
ما دکتر رئیس دانشگاه هستن اما بودیم و هستیم، اینا اگه بدونیم کدوم هزینه های اضافیه خوبه.
خب ببینید در دانشگاه نهادهایی وجود دارند که پس از انقلاب فرهنگی به دلایل حالا مسائل اون موقع وارد دانشگاه شدند و به شدت در سالیان مختلف گسترش پیدا کردند. این نهادها ریشه در دانشگاه ندارند و کسانی هم که متولدشون هستند عموما حتی تحصیلات دانشگاهی ندارند، اما به دلایل اراده نیروهای خارج از دانشگاه وارد دانشگاه شدند و در دانشگاه دارند توسعه پیدا میکنند. و
پس یعنی نگاه شما به مدل اداره دانشگاه است، نه به بعضی قسمتایی که پول اضافی داره ازانجا. یعنی شما باید اول اثبات کنید که این قسمت زیادیه به درد نمیخوره.
بله، اگه اجازه بدید من صحبتمو کامل بکنم.
میتونه قضاوت ببینیم
برخی نهادهای فرهنگی مثل فرض کنید که دفتر نهاد نمایندگی از ابتدا برای حل مسائل شرعی دانشجویان و دانشگاهیان در دانشگاه تأسیس شد. خب این نهاد سال به سال دوره به دوره گسترش پیدا کرد و شما الان در همه بخش‌های دانشگاه می‌بینید که این دفتر در واقع نظر میده و دخالت میکنه و نفوذ داره.
الان چه مشکلی ایجاد میکنه برای فرصت مطالعاتی؟
خب من میگم که بحث اینه، بحث اولویت بودجه است. ببینید وقتی که شما میگید که چرا طرح مطالعاتی کم شده، میگن دانشگاه بودجه نداره. اما از اون طرف شما میبینید که اون نهادهایی که خارج دانشگاه هستن و در داخل دانشگاه هستن، اونا به هیچ وجه مشکل بودجه پیدا نمیکنن. اونا دائم در حال
گسترش. یه پارک اونجا رو هم خراب کنن. بگن پارک هزینه داره، ولش کن.
پارک ببینید بود و نبودش به هر حال به حیات دانشگاه و نشاط دانشگاه ارتباط داره. اما بحث من این است که دانشگاه ایران در مقایسه با دانشگاه‌های دیگه نهادهایی داره که این نهادها دانشگاهی نیستند اما در داخل دانشگاه.
نکته آقای اسکافی، یه نکته وجود داره که به هر حال مثلا من دارم اینجوری می‌بینم. من یادم هست که خب الان این نهادهایی که شما نام میبرید، حالا ممکنه در طی زمان یه مقدار تغییرات هم شده باشه، با اون کار ندارم، ولی میخوام بگم این نهادا بودن و این حتی به قول آقای دکتر برخورداری دانشجوی اون زمان حتی اول دهه 70 هم یه مقدار بود، یعنی دولت ایران حتی تا سالهای ابتدایی دهه 70 افراد رو میفرستاد برای حتی تحصیل دوره دکترا، یعنی تامین ارز میکردن برای اینا، مثلا توی انگلستان یه گروهی بودن، تو همون فرانسه که ما بودیم یه گروهی مشغول تحصیل بودن، البته من از این نوع بورسیه‌ها نبودم ولی میدیدم که در واقع از این افراد هستن و همین که در داخل اون موقع تازه داشت به اصطلاح گسترش پیدا میکرد، کم و بیش میتونم بگم که میرفتن، حتی زیاد میرفتن، یعنی حتی تا نیمه های دهه 80 هم میتونم بگم زیاد میرفتن، به راحتی یا تقریبا اون الزامی که گفتید وجود داشت. من اینجوری دارم میبینم که بالاخره ما اون بازه مثلا 1370 تا حالا حدود 86-7 اینا رو هم میتونیم بگیم، یا تا حتی تا سال 90 که دانشجوها تقریبا همشون این فرصت استفاده کردن، این اتفاق بوده، یعنی یه جوری داشته مدیریت میشده که این رفتن به خارج از کشور یه موزل نباشه. الان تبدیل شده به اون قسمتی که الان موزله، یعنی اضافه بر سازمان میخواد بودجه ببره، گرفتاری اینه دیگه، درسته؟
ببین الان بله، خب شرایط اقتصادی و مالی کشور وارد یه تنگنای خیلی خاصی شده. خب من میگم که حالا اگر قراره که این باعث بشه که شما صرفه‌جویی اقتصادی بکنید و هزینه ها رو کم بکنید از دانشگاه، من میگم که آخرین مرحله ای که شما بایستی به کاهش هزینه ها فکر بکنید، هزینه های پژوهش و مطالعات مثل این کار مطالعاتی هست.
این کافی من یه نکته بگم، مثلا یه مصاحبه یکی از رؤسای دانشگاه مادر ما چند وقت پیش انجام داده، گفته که امسال اولین بخشی که بودجه آن در اون دانشگاه هست میشه فرصت های مطالعاتی دانشجویان دکترا و اعضای هیئت علمی دانشگاه خواهد بود. پس این اولویت هست که حالا همه قسمت ها با به نسبت
من خودم استاد تمام پژوهشگاه بین المللی زلزله هستم، از ابتدای سال 98 بودجه چیزی که حالا ما بهش میگیم حق و تحقیق، یعنی به ازای تحقیق به ما پرداخت میشه، عملا هست شده، پرداخت نمیشه، این میخوام بگم اینم جزء هست شده است و کاملا موافقم که قسمت پژوهش باید یه ارج و قرب بیشتری داشته باشه، در مدیریت باید این حالا به قول دکتر مدیریت
پژوهش تا موقعی که همش یارانه بگیر باشه تا کی میتونه به حیاتش ادامه بده؟
من فکر کنم همیشه باید یه قسمتش یارانه بگیر باشه.
چقدر مثلا الان فرض کنید که میگن 3% تولید ناخالص داخلی قانون برام ششمه دیگه باید بره برای پژوهش، 3% 1.5% گفتن که تا پایان برنامه ششم تکلیف دولته، 1.5% هم باید از بخش غیر دولتی بیاد، مثلا شهرداری،
کارخانجات،
فلان چیزا اینا بیاد. سال گذشته مصوب 48% بود، درصدی که طبق قانون برنامه ششم باید 1.1 میبود، امسال هم زیر 48% در مصوبشه، محققش هم معمولا 50%. شما باید ببینید که اگر مثلا فرض کنم میخوای بگی آقای دولت تو باید بدی، دولت چقدر پول داره بده. امریکا سال 2018 که آمارش دستمه، مال تحقیق توسعش، حدود 550 میلیارد دلاره، که از این 550 میلیارد دلار زیر 15% دولت میده، زیر 15%. عمده اینو کیا میدن؟ حدود 70%شو کارخانجات میدن، مثلا گوگل میده، مایکروسافت میده، جنرال موتورز میده، کی میده که شما بهتر از من میدونید. اگر هم دوستان خواستن میتونن توی آرندی اکسپندیچر سرچ بزنن، میاد اطلاعاتش میاد، سال به سال هم میده دیگه، من اینقدر این سال اومده دیگه کرخ شدم نگاهش نمیکنم، ولی 2018 رو مثلا نگاه کردم. مدل اقتصادی میخواد پژوهش، پژوهش نمیتواند همش متصل به کمک های متمرکز مرکزی دولتی باشد. بله NSF داره توی امریکا داره پول میده روی موضوعاتی که چیه؟ خیلی خیلی جدیده، چون کسی نیست اون ریسک رو بپذیره کسی، ولی این همش چقدر پوله؟ تخصصی است که در امریکا اتفاق میفته. بازار پژوهشی اونجا چقدر وسیعه؟ ما نباید خودمون رو گول بزنیم و بعدم همه بشینیم مدیریت هزینه باشیم، بگیم آقا پول بده بیاد، پول بده بیاد، ما آدم خوبی هستیم، ما میخوایم پژوهش کنیم. این خوب نیست. الان دانشگاه آزادم که میفرمان بالاخره یه مدلی اقتصادی است که میگه آقا من کلش با پول خود دانشجو میگردم، اگه 40 میلیون 50 میلیون هم میده، حالا کم و زیادش من کار ندارم، اما مدلش اینه که میگه تویی که خودت علاقه مندی بری باید خودت پرداخت کنی. دولت همین الان 16% دانشجوی کشور رو داره. ما الان 3,600,000 دانشجو که تو کشور داریم که وقتی 4,800,000 تا بود، این فقط حدود 16% توی پزشکی و غیر اون در واقع در کشور چی هستن مشغول کارن. با این وجود داره حدود 11-12 تریلیون تومان پول میده برای همین دانشگاه، برای آزاد علمی، برای نمیدونم بعضی چیزایی ناش، که اگر حساب کنیم کل دانشگاه کشور رو که حدود 2700 واحده، چیز حدود 60 تریلیون در سال میشه در به اصطلاح آموزش عالی کشور ما داره هزینه میشه از لیسانس تا بالا. بعد ما بگیم خیلی خب آقا این بازدهی شخ به اصطلاح که میگن حالا مثلا این قسمت زیاده اون قسمت زیاده، میگن خب همین قدری که هزینه میکنن بازدهیش چیه؟ الان دوستانی